در قرارداد بالا دستی پرداخت هزینه اکتشاف و استخراج به شرکت نفتی. من میگم هزینه اکتشاف و استخراج 100 تومنه، درسته؟ میگم 20 تومنشو من باید بدم. شرکت بین المللی نفتی برمیگرده میگه آی شرکت ملی نفت، من نمیخوام این 20 تومن تو رو. میگم تو چه بخوای چه نخوای 20 تومنشو باید من بدم، یعنی من میخوام 20% هم در سهم تو شریک باشم. میگی باشه بده. میگم نه نمیدم که. من بعد از اینکه رسیدیم به فاز استخراج این 20% رو میدم، چون ممکن تو فاز اکتشاف در بیاد، میدان توجیه اقتصادی ندارد، پس منم پولی ندادم دیگه. در حالی که وقتی میرسه به استخراج یعنی تولید تجاری امکان پذیر هست. خب من میگم خب بعد از اینکه رسیدیم به استخراج من میدم. میرسیم به استخراج میایم میگی خب بده 20 تومن تو. یا خب من 20 تومن که ندارم که. تو 20 تومن به من وام بده که من این 20 تومن رو به عنوان سهم مشارکت بدم به خودت. دقت کرد؟ یعنی انگار تو حسابای دفتری 20 تومن تو به من وام دادی و اون 20 تومن رو بهت پس دادم. بعد برمیگردم میگم این 20 تومن رو سودش نباید بالا باشه. بازپرداختش هم از کجا؟ از محل تولید میدان. روشنه؟ کی شما یه همچین شرطی رو قبول میکنید؟ وقتی قیمت نفت در بازار بالاست. وقتی شما شرکت نفتی هستی که تازه وارد بازار شدی، تو این شرایط به یه همچین شرطی تن میدی. روشن شد؟ عقبی شاید مجبور بشیم دو تا جلسه بذاریم.
خود رو جلسه آخر
نه هفته آینده کلاس. خب هفته آینده قطعا کلاس. چی؟ ببینید بچه ها خوب دقت کنید به چیزی که دارم میگم. ما توی قرارداد PSA میگیم مشارکت در چی؟ بعد میگفتیم مدل این قراردادها مدل قراردادهای 50-50 یادتونه؟ 50-50 چی؟ چی 50-50؟
تجربی و
نه 50-50 چی رو تقسیم میکنه؟ درآمد یا سود؟
سود
50-50 تقسیم میشه. خب ما قبل از این که به این سود برسیم یه هزینه داریم دیگه، درسته؟ حالا بذارید این رو تبدیلش بکنم به یه ترکیب اضافی. بگم سود نفت، بگم هزینه نفت. و این حتما سوال امتحان. بی تردید. چرا سوال امتحانه؟ چون این فقط مدل مالی PSA نیست، این مدل مالی سرویس هم هست. همینجا یادتون باشه ما اول قرارداد رو مدلش رو انتخاب میکنیم بعد مدل مالی رو، یا اول مدل مالی رو انتخاب میکنیم بعد مدل قرارداد؟ اول مدل مالی. شما اول میای برمیگردی میگی تو این زمین 50-50 شریک، تو ساخت این زمین 50-50 شریک، بعد تصمیم میگیری که این قرارداد مشارکت مدنی محضری باشد یا مشارکت مدنی غیر محضری باشد یا پیمانکاری باشد که شما از محل تولید به یارو صرف میدید، درسته؟ مدل مالی قرارداد PSA و مدل مالی قرارداد سرویس یکیه. روشن شده؟ من چه هزینه هایی دارم؟ فرض بکنید این کروه، یک کرو میخواییم بکشیم، زمان، هزینه. شما بیاید به من برگردید بگید اگر فرض بکنیم که ما یک فاز اکتشاف داریم یه فاز استخراج داریم، یه فاز بهره برداری داریم. اکتشاف، حالا بگم استخراج، میشه ازتون خواهش کنم این یکی هم یاد بگیرید، توسعه و بهره برداری، و میشه ازتون خواهش کنم این رو خط چین ببینید. اوکی، چرا؟ تو فاز اکتشاف بچه چه هست این هایی داریم؟
همون
اول نگاری بکنن شروع میشه تا وقتی که بخوان درنی با انجام بدن و برسن به پروسه همون درنی که کولینگ نیاز داره، گیس کاری نیاز داره و تمام شرش. خب پس دو تا قسمت دارم، یه فاز مطالعاتی دارم و یه فاز لرزنگاری اینها دارم که این هزینه ها هزینه های پایینیه، درسته؟ پایین که دارم میگم در ابعاد خودش ها، یعنی مثلا تا الان 200 میلیون دلار. بعد یه دفعه هزینه ها میره بالا تو فاز اکتشاف. چرا؟ چون دیگه مطالعه نمی کنم، دارم چیکار میکنم؟ دارم گمانه میزنم، درسته؟ از یه جایی به بعد یه دفعه خیلی بیشتر میشه. چرا؟ این کرده اینجوریه انگار. اینجوری چون علاوه بر اینکه گمانه باید بزنم، باید برم یه چند تا چاه اپریزال هم بزنم. چاه اپریزال ویژگیش چیه؟ بعدا تبدیل میشه به چاه عملیاتی، یعنی دو سه تا چاه عملیاتی هم دارم میزنم. اینجا کجایه بچه ها؟ اینجا کجایه؟ اینجا جاییه که ما رسیدیم به کامرشیال پرودکشن دیگه. آره دیگه، اکتشاف آخر فاز اکتشاف من رسیدم به کامرشیال پروداکشن. از چیا؟ از شاهای اپریزال که به تولید کامرشیال از شاهای اپریزال چی میگن؟ میگن ارلی پروداکشن. اینا سواله ها. اوکی، بعد از اینجا هزینه‌ام یه دفعه ای میره بالا. چرا؟ چای توسعه‌ای باید بزنم دیگه. چای توسعه‌ای باید بزنم. اینجا چند تا چاه زدم؟ این چاهای اپریزال هم چند تا بوده؟ مثلا دو تا، سه تا، چهار تا. اینجا چند تا چاه دارم؟ 40 تا. درسته؟ یعنی شما فرض کن تا اینجا من چقدر هزینه کردم؟ تا اینجا من هزینه‌ای که کردم مثلا 1 میلیون دلاره. آخر اینجا من رسیدم به 4 میلیارد دلار. درسته؟ چی؟ آره.
ادامه خطچینی
که کشیدین
توی فاز استخراج اومده، درسته؟
چون
من از اینجا
به خاطر
نور دید ندارم
دارم میکنم. خب الان یه فاصله اینجا یه خطچین وسطش کشیدم توی اکتشاف، بقیه وسط رو نمیبینم. این پایان اکتشافه، این وسط اکتشافه. چرا؟ چون مطالعات بعد عملیات، درسته؟ رفت هزینه هم بالا. پایان فازه؟ پایان فاز استخراج یا توسعه. این غلط ترجمهش، این ترجمه دیویلوپمنت. دیویلوپمنت رو ما معمولا به توسعه ترجمه میکنیم، ولی دیویلوپمنت معناش اجراست، ایجاده. انگار من دارم یه کارخونه میزنم، من این دارم یک میدان نفتی میزنم. چیکار دارم میکنم؟ دیویلوپ، درسته؟ از اینجا به بعد هزینه خیلی کمتر میشه. یعنی کل این هزینه هم مثلا ارزم به خدمتون در طول یک دوره 20 ساله میشه 1.5 میلیارد دلار. درسته؟ چرا خدچین کشیدم؟ چون شما یه جایی مجبور میشی برگردی عقب. یعنی چی؟ یعنی شما اومدی اینجا گمانه زدی، میبینی گمانه ها جواب نداده، مجبوری برگردی تو فاز مطالعاتی دو. چاه اپریزال زدی جواب نداده، مجبور میشی برگردی گمانه بزن. توی حفر چاهات، چاهای عملیاتیت، یه دفعه مجبور میشی دوباره برگردی مطالعات بکنی. تو بهره برداری مجبور میشی دو تا چاه جدید بزنی، مجبور میشی مطالعات میدان انجام بدی. همه اینا چیه؟ همه اینا یعنی برگشت پذیری هم داره. همه این اعدادی که دارم میگم، این 1 میلیارده، این 4 میلیارده، این 1.5 میلیارده، همه اینا چی هم بچه ها؟ هزینه نفت. درسته؟ حالا وقتی داریم میگیم باید برگرده، چی باید برگرده؟
هزینه.
کل این هزینه نفته بعد چی تقسیم 50-50 میشه؟
سود
نفته 50-50 تقسیم میشه. روشنه؟ حالا میخواییم ببینیم این پوله چجوری برمیگرده. دقت داشته باشید، از اونجایی که دارم به بردهتون میگم مزنه بازاره، یعنی الزام حقوقی نیست. من میگم فرض میکنم این 1 میلیارد دلاری که تا اینجا پرداخت شده، از اینجا باز پرداختش شروع میشه. تا که تا پایان دوره بهره برداری. پس یک وام بلند مدت و کم بهره است. کم بهره یا بی بهره. یعنی چی؟ کم بهره یا بی بهره؟ یعنی اینکه من 1 میلیارد دلار رو تو چه مدتی باید برگردونم؟ 20 سال. با 0.5% بالای لایبور میشه وام کم بهره و وام طولانی مدت. چرا از اینجا باز پرداخته شروع میشه؟ آفرین. چون دیدین این پوله رو که هزینه کردیم به تولید تجاری رسیده. بعدش این 4 میلیاردی که هزینه شد از کجا باز پرداخته شده میشه؟ از اینجا. باز دوباره از اینجا چی داریم؟ باز پرداخته. خوب دقت کنید، نه اینکه دارم میگم همش سوال امتحانه میشه. این وام هم وام کم بهره و بلند مدته، مثل پایینی. پایینی هم کم بهره و بلند مدته، اما در مقایسه با وام مرحله اکتشاف یا با هزینه مرحله اکتشاف با بهره بیشتری. یعنی اگر مثلا این 0.5 لایبوره، این 1 لایبور. درسته؟ اگر این 15 سال است، این 20 سال است. روشن شد؟ هزینه دوره استخراج رو معمولاً بهرش از هزینه دوره اکتشاف
یه
مقداری بیشتره، مدتش هم یه مقداری کوتاه داره. یعنی فاز استخراج رو در بر نمیگیره. من فاز استخراج رو در نظر گرفتم 5 سال مثلا. درسته؟ 5 سال فاز توست.
بیست سال بود.
ولی
اینکه اون عدد پایینی که زیر هزینه نفته
چه 1.5 میلیارد
دلار.
آره. هزینه دوره بهره برداری تو کل 20 سال.
خب پس
استاد
بازه 20 سالتون هم باید چیز باشه.
آره دیگه.
باید 20 سال.
روشنه؟ خب تا اینجا روشن؟ ممکنه بیان چونه بزنن برگردن بگن آقا این اصلا بهره نداشته باشه. آره ممکنه بهرهش به جای 0.5% 1% باشه. با ممکنه به جای این که باز پرداختش از اینجا شروع بشه از اینجا شروع بشه. با ممکنه این هزینه‌ای که داریم صحبت میکنیم بهرهش به جای که 1% بشه بشه 1.5% بشه 2%. بله من دارم مزنه رو به شما میگم ولی نمیخوام تو ذهنتون جا بیفته پس هر چیز دیگه میگم
میشه.
چرا؟ چون بازار تا یه جایی جایی جا به جایی و بازی داره و اگر شما مزنه بازار دستت نباشه چیز چرت و پرت تنظیم میکنی. حالا مثال چرت و پرتش هم به شما میگم. بچه ها اینی که دارم میگم فرمول هم سرویس هم
پیسه.
یعنی ما باید اینو به یارو بدیم، درسته؟ این پوله رو به یارو بدیم بعد سودم 50-50 تقسیم بکنیم. ولی یه نکته یادمون هست، گوشه ذهنمون داریم، ما به چه شرکتی میگیم شرکت نفتی؟
نفت خودشون
شرکتی که نفت خام میفروشد. پس یارو اصلا دنبال این پوله نیست، پول نمیخواد ما بگیره، نفت میخواهد از ما. اوکیه؟ پس ما توی PSA و توی سرویس یه شر تبدیل پول به نفت داریم، در حالی که تو کانسشن ما مشکل تبدیل نفت به پول نداریم چون کل نفت مال یارو هست اصلا already. ولی اینجا یارو صاحب پوله، بعد باید پوله رو تبدیل بکنیم به نفت. این موضوع جلسه بعدمون خواهد بود که این تبدیل چیش روی اتفاق هست. اوکی؟ پس من چی کار میکنم بچه ها؟ من یه جای جا به جایی دارم. اعدادی که دارم میگم چقدره؟ 5 سال؟ 20 سال؟ حالا اون ممکنه بشه 3 سال، این یکی بشه 15 سال، این ممکنه بشه 5 سال، اون بشه 25 سال. اوکی؟ ولی هیچ وقت PSA ها عرفاً از کانسشن ها طولانی تر نیستن. یعنی وقتی ما میگیم یک کانسشن 25 ساله احتمالا یک PSA 20 ساله. روشن حالا نکته وقتی به یه چیزی زیادی برمیری خرابش میکنی. سوال اول، آیا مدل مالی PSA یا سرویس یکی هست یا نیست؟ بله. آیا بایبک یه مدل سرویس هست یا نیست؟ بله. پس بعد مدل مالیش همین باشه، همین باشه با اندکی تصرفات. اومدن تو بایبک چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا این زمانی که تو گفتی 20 سال این خیلی زیاده، 5 سال. روشنه؟ یعنی دوره بهره برداری به جای 20 سال چقدر؟
5 سال.
2، اینجا هم که اکتش توسعه تموم میشه، یعنی میدان قابل بهره برداری، باید تغییر شرکت ملی نفتی. ما تا اینجا که هستیم میدان تحویل کیه؟ شرکت بین المللی هست،
شرکت بهره برداری.
درسته؟ توی بای بک 2 تا هنر زده، یکی این که اینجا گفته بهره برداری رو بده دست شرکت ملی نفت، بعدم برگشته گفته اون 20 سال نیست،
5 سال.
شما میتونید به من بگید تأثیرش چیه با همین جدول؟ رو همین جدول باز پرداختش کوتاه‌تر میشه، یعنی کل 5 میلیارد رو توی اون بعد کل 5 میلیارد رو تو چند سال پس میگیره؟
20 سال.
الان بعد تو چند سال پس میگیره؟ 5 سال پس بگیره. خب اگه نتونست تو 5 سال پس بگیره پولش سوخت شده یا نشده؟ سوخت شده. درسته. شما میخوای فاصله تهران تا مشهد رو 18 ساعته بگیر یا 9 ساعته؟ فرقش اگه شما 9 ساعته میخوای بگیری باید با 2 برابر سرعت 18 ساعته بگیری، درسته؟ خب اگر شما میخواید یه پولی رو به جای اینکه در 20 سال برداری در 5 سال برگردونی، میزان تولید چند برابر باید بشه؟
4
برابر باید بشه. نتیجتاً قراردادهای باید بک باید شد شرکت های نفتی و مخازن نفت ایران فشار بیارن تولید افزایش بده، به خاطر اینکه ما به یارو گفتیم پولت رو باید چند ساله برداری؟
5
ساله برداری، درسته؟ یعنی اینی که میگن بای بک به برداشت غیر سیانتی منجر میشود، به برداشت غیر سیانتی منجر میشود یا نمیشود؟ بله میشود. چرا منجر میشود؟ دلیلش چیه؟ دلیلش مدل مالی بای بک نیست، دلیلش مدت بای بک. اوکیه؟ شما ازدواج کردی، همسر شما میخواد برای شما ماشین بخره، تازم گواهی نامه گرفتی، چه ماشینی بخره خوب و چه ماشینی بخره بده؟ بگی
206
بخره،
کرایه
بخره، هایلوکس. نه خانم بگم، واقعا بگم چی بخره
خوب.
یعنی شما میگید من اگر گواهی نامه تازه گرفتم میرم پشت پراید میشینم، ولی اینکه پولشو دارم پشت دی ام دبلیو بشینم، درسته؟ حالا شما ازدواج کردی، شوهرت میاد میگه عزیزم با توجه به اینکه ما تازه ازدواج کردیم شما بیا من یه دونه پراید برات بخرم، شما برمیگرد میگه آقا من 15 سال گواهی نامه دارم. حالا شما پشت پراید میشینی؟ و پشت هایلوکس نشستنه یا پشت تویوتا نشستنه یا پشت بی ام دبلیو نشستنه چیز غیر منطقی نیست، چون تو میتونی نویگیشن ماشین رو جمع کنی، درسته؟ چه کسی بر میدان مسلط است؟ شرکت بین المللی نفتی یا شرکت ملی نفتی؟ پس وقتی شما بهره برداری رو میدید از شرکت ملی نفت، اون مثل راننده‌ایه که بلد نیست بهره برداری کنه، این نتیجتا این هم به افت کار کرده میدان منجر میشه.
روشن شد؟
مسئله بعدی، ما علاوه بر بای بک یه مدل دیگه ای هم از قرارداد داریم، قرارداد آی پی سی، درسته؟ تو آی پی سی باز دوباره دارم میگم بای بک آی پی سی جفتشون زیر مجموعه قرارداد
سرویس
و قرارداد سرویس مدل مالیشون مدل
پی اس ای.
مشکلات بای بک چی بود بچه ها؟ به میدان فشار میومد دیگه. حالا چه جوری شما میتونید فشار از رو میدان کم بکنید؟ عدده رو میتونید کم بکنید؟
مدت
نه فقط سوی مدت رو زیاد میشه. مشکلات بای بک چی بود؟ یکی مدتش بود، یکی اپریشنش. تو آی پی سی اومدن برگشتن گفتن آقا مدت 5 ساله بای بک رو بیاییم بکنیم 20 سال، بیاییم بکنیم 15 سال قابل افزایش تا 20 سال. یعنی اگر تو 15 سال اپریت کردی یا اپریت خوبی بود 5 سال هم بهت بونوس میدن، یعنی 20 سال بعد، درسته؟ پس مشکل زمان رو حل کرد. چرا مشکل زمان رو حل کرد؟ میخواست فشار روی میدان رو کم بکنه، درسته؟ مشکل دوم چی بود؟ اپراتوره. برگشت گفت که اون شرکت نفتی که اومده میدان رو درست کرده باید بیاد با یه شرکت ایرانی شریک بشه، اپریشن رو بده دست یک جوینت ونچر شرکت ایرانی خارجی، ولی مسئولیتش با کی باشه؟ با خودش. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که برگردم بگم تو که تازه گواهی نامه گرفتی میخوایی با ماشین بری، بذار من بغل دستت
بشینم
بهت بگم اینجا دنده بده، خفه کرد خفه کرد، معکوس بگیر، آها پاتو از رو گاز بر، آه بذار رو گاز، درسته؟ داشت چه مشکلاتی حل میکرد؟ مشکلات بای بک. پس تفاوت IPC با بای بک اونقدری هم که ما فکر میکنیم اینکه بریم پایان‌نامه رو راجعش بنویسیم چون 100 صفحه تو دو تا بنده چیو کوتاه کرده؟
زمان
رو بلند کرده و بهره برداری رو اومده تبدیل کرده به بهره برداری مشترک. وقتی رفت مجلس چی شد؟ مجلس برگشت که قرارداد خوبیه، دو تا ایراد داره. یکی زمانش رو کوتاه کنی، یکی بهره برداری رو هم بدید دست شرکت ایران. حالا معما چه حل گشت؟ آسان شد. ولی اگر من همین الان شما رو بردارم ببرم وسط کمیسیون انرژی مجلس بذارم، شما میگید خب هر دو تا کامنت داده دیگه، گفته 20 سال نباشه. بعد هم منطقیه دیگه، ما چرا میدان نفتیم رو 20 سال بدیم دست شرکت خواهد 5 سال میدیم؟ درسته؟ چرا بدیم اون بهره برداری کنه؟ خودمون بهره برداری کنه. خودمون
بهره برداری کنه.
اتفاقا تو باید آگاه باشی مثل اون نباشی. تو که رشلته. روشن شد؟ نه، مسئله همینه. مسئله اینه که فردا شما میری توی یه اداره دولتی یه جایی کار میکنی، این جدوله رو باید بتونی واسه یارو بکشی. خب شما که نمیتونی بری 200 صفحه چارت واسه یارو برداری بیاری، اون نمیفهمه. شما یه جلسه یه رو به وقت داری بری پای تخته وایسی توضیح بودی یا رو ستیسفایی بشه یا نشه؟ میفهمی چی دارم؟ به خاطر همینه که میگم این سواله کجاها رو یارو خوب یاد نگرفته. میگه خب اینا قراردادیه دیگه، این که از اینجا باز پرداخت میشه که قراردادیه، اینم که از اینجا باز پرداخت میشه قراردادیه، اینم که مثلا نیم درصد بشه یا یه درصد بشه اینم قراردادیه، پس اینو میتونیم بیاریم از اینجا پرداخت بکنیم، این بیست رو میتونیم بکنیم، پنج، همه چیشو میتونیم عوض بکنیم. همه چیشو که عوض میکنی اولین چیزی که به هم میریزه چیه؟ منطقه مالی قرارداد. یه تقلب بهتون برسونم، قبل از اینکه قرارداد بنویسید، قبل اینکه توی یه شرکت کار کنید منطقه مالیشو بفهمید. و دو، وقتی داری قرارداد تنظیم میکنی و وقتی داری قرارداد رو اجرا میکنی با کمترین ساید افکت مالی قرارداد رو تنظیم کن. این تنظیم مدل قراردادی نباید ساید افکت مدل مالی داشته باشه. حالا یه کلوزیه که توی قراردادها شرط الان متوجه نبودید متوجه بشید، میگن اگر فلان شرط قرارداد باطل باشد با شرطی جایگزین میشود که از نظر مالی نزدیکترین نتیجه را به شرط باطل باشد. شرط عجیبی اون میوان نزدیکترین نتیجه رو به شرط باطل، مثلا شرط باطل که نباید نتیجه داشته باشه، پس چرا داره برمیگردن که این شرط و شرطی صحیحی جایگزین میشود که نزدیکترین نتیجه رو به شرط باطل داره؟ چون ملاک اولش قالب حقوقیه یا ملاک اولش قالب مالیه؟ روشن شد؟ اوکی. پس اینجا افتاد بچه ها، اینو بعد جلسه قبل تدریس میکردم که بردیم به تدریس. خب از من یا از این؟ این همه من اومدم درس دادم یه عکس از من نگرفتید از این؟ چی؟ یه نفوذی باید بفرستم توی دیده با یه آیدی فیکی بیام. خب این روشن شد. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، یه خود فکر کنم یادم بیاد. آها، بچه ها بعضی ها اومدن برگشتن گفتن که PSA همون قرارداد کانسشن، معذرت میخوام، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری. بعضی ها اومدن گفتن نه، PSA اصلا همون سرویسه دیگه، الان بحثمون بحث مالی نیست، بحثمون بحث حقوقیه. اومدن گفتن نه آقا، PSA اصلا یه مدل مالی مستقلی نیست، یه مدل قراردادی مستقلی نیست، ما یه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری داریم که PSA مشارکت در تولید یه نوع مشارکت در سرمایه گذاری. دقت بکنید، یه تقلبم بهتون برسونم، همه کسایی که معتقدن مشارکت در تولید یه شرط نیست، مشارکت در سرمایه گذاری معذرت میخوام، یه شرط نیست، یه مدل قرار داده. همشون معتقدن PSA یه نوع مشارکت در سرمایه گذاری، ولی کسایی که PSA رو مشارکت در سرمایه گذاری نمیدونن، مشارکت در سرمایه گذاری رو یه شرط میدونن که میتونه تو انواع قرار داده بیه. حالا استدلالشون چیه؟ کسایی که میگن مشارکت در تولید PSA و مشارکت در سرمایه گذاری یه نوع قرار دادن، استدلالشون چیه؟ برمیگردن میگن ما میخواییم بریم یه زمینی رو بسازیم، درسته؟ خب باید زمین رو بخریم، باید پول جواز بدیم، باید پول ساختم بدیم. یکی میگه پول زمین و پول جواز رو من میدم، یکی دیگه هم میگه پول ساخت رو من میدم. خب این مشارکت در سرمایه گذاری هست یا نیست؟ هستش دیگه. حالا اگر اولریدی یه نفر رفته باشه زمین رو خریده باشه، جوازم گرفته باشه، این چه فرقی میکنه؟ الان بریم من دست بکنم تو جیبم پول بدم زمین رو بخرم و جوازو، تو دست بکنی تو جیبت الان هزینه ساختو بدی، با اینکه من قبلا رفته باشم خریده باشم زمینو و پول جوازم داده باشم، با حالا تو بیایی با من شریک بشی، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی میکنه. حالا یک شرکت ملی نفتیه که در PSA آوردش چیه بچه ها؟ امتیاز نفت، سرقفلی نفت. یعنی چی؟ یعنی جواز، درسته؟ و اون و شرکت بین المللی نفتی، خب میگه آقا تو صاحب جوازی جواز آوردی، منم پول آوردم، خب مشارکت در سرمایه گذاری، درسته؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه همون جایی که برگشتم بهتون گفتم چه فرقی میکنه که من الان زمین رو بخرم و پول جوازشو بدم و شما پول ساختشو بدی، با وقتی که من زمین رو خریدم و جوازشو گرفتم و شما بیای هزینه ساختشو بدی، همینجا فرق میکنه. فرقش توشه. الان میخواییم بیایم این زمین رو بخریم، میگن قیمت این زمین 1000 میلیارد تومان، جوازش 500 میلیارد تومان، من چقدر با پول بدم؟ 1500 میلیارد تومان داد. شما میگه هزینه ساختش چقدر؟ 1500 میلیارد تومان. چقدر شد؟ 3000 میلیارد. حالا این همزمان نیست، من سال 60 اینجا رو خریدم 500 میلیون تومان، سال 70 جواز گرفتم 200 میلیون تومان، جوازم تمدید کردم تا الان، درسته؟ اونجا من 1500 میلیارد میذارم، تو هم 1500 میلیارد میذاری، میشه 3000 میلیارد تقسیم بر دو، 50-50، درسته؟ اینجا من 700 میلیارد گذاشتم، میگم 700 میلیارد گذاشتم، من اینجا 700 میلیون گذاشتم، 2 میلیارد گذاشتم، تو 1500 میلیارد داری میذاری. حالا چند چند؟
50-50.
چرا 50-50؟ چرا نمیشه؟
من پرسش پشتشه اصلا، من اگه زمین رو داشته باشم و رفته باشم جواز گرفته باشم تمدیدشم بکنم، نمیام به یه نفر بگم اما تو بیا سرمایه بذار 50-50، پول بیشتری هم میگیرم، میگم من زمین دارم جوازم دارم، تو اگه میخوای این شرایط منه.
خب پس من نمیگم حرف بی ربطی میزنی برادر من، من میگم حالت اول و دوم با هم دیگه فرق فکوله. تو حالت اول من 1500 تا از جیبم در میارم میدم، تو هم 1500 تا از جیب در میاریم میدی، درسته؟ میشیم 50-50. تو حالت دوم من 1500 تا از جیبم در میارم میدم و تو 700 تا درآوردی از جیبت دادی، حالا چجوری سهم ببندی؟ این سواله در حالت دوم مطرح میشه، در حالت اول مطرح
نمیشه.
روشنه؟ من حرف شما رو قبول دارم، اما من فقط دارم میگم اولیه با دومیه فرق میکنه.
ارزش گذاری نمیشه.
آها، ارزش گذاری میکنه. ارزش گذاری که میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ عربیش چی میشه؟ تقویم میکنیم. حالا به من بگید تقویم یعنی چی؟ تقویم ارزش گذاری فرضی است. میشه ارزش گذاری فرضی. در حالی که در سرمایه گذاری شما با ارزش گذاری واقعی مواجه هستید. فرق سرمایه گذاری با تقویم، فرق قیمت با تقویم تو اینه. قیمت ارزش
واقعی
است، تقویم ارزش فرضی. دوباره تقویم قیمت
واقعی.
تو امتحان سوال دادم
سوال.
یه سری رو سر جلسه امتحان در خون خودشون میغلطانم، یعنی هم موقعی که دارن برگه ها رو مینویسن مجازاتشون میکنن. بیمهوره اصلا. یک چیز معلقی. اوکیه، حالا بذار درسمونو بدیم بعد بگیم چجوری هم. چشم. تقویم یعنی قیمت گذاری فرضی، قیمت یعنی ارزش واقعی. توفیر داره یا نداره؟ توفیر داره. من یه شرکت دارم میزنم، شرکت حمل و نقل، درسته؟ 500 میلیارد تومن هم ماشین دارم میخرم، ولی من لوجستیک بلد نیست. میرم شما رو برمیدارم میارم، میگم آقا شما بیا این شرکت رو اداره کن، تویی که لوجستیک بلدی. 10% سهام هم مال تو. 10% 500 میلیارد میشه چقدر؟ 5 میلیارد. یعنی تو باید 5 میلیارد بیاری. روشنه؟ داری 5 میلیارد بیاری؟ نداری. من میگم عیب شد بد شد، بده من خودکارتو. من میگم فرض میکنم که این خودکار 50 میلیارد میارزد، تو این خودکارتو به عنوان آورده بیار، من قبول میکنم که این 50 میلیارد میارزد. به این میگن تقویم. اوکی، حالا یه خورده با شرکت ها بهتون درس بدم. در شرکت مسئولیت محدود آورده چی می شود؟
تقویم
می شود. به توسط سالس تایید نمی شود. پس در مقابل سالس تقویمش قابل استناد نیست. پس وقتی شما می بینید یک شرکت مسئولیت محدود سرمایه ثبتیش 100 میلیارد تومانه، یعنی چقدر می توانیم بهش وام بدهیم؟ چرا؟
فرض شده، تقویم شده.
حالا شما برو توی بانک این کار بکن، با یه شرکت مسئولیت محدود، با عنوان وکیل یه شرکت مسئولیت، بگو میخواییم وام بگیریم، به اندازه این فرد حقیقی به وام میدن، سهامدار رو ارزیابی اعتباری میکنن، نه شرکت رو. شما میچه رو میدونیم این چکار کنیم؟ یار رو مسئولیت محدود تقویم بکن به سهامدار. چرا؟
سهامی
اون بهت میگه نمیدونم، ولی وقتی سهامی شد، سهامی فرقش با مسئولیت محدود چیه؟ تقویم میشه و توسط سالس تعیین
میشه،
یعنی قابل استناد. در نزد کی؟
سالس.
سالس کیه؟ سیستم بانک. پس تو میتونی از بانک درای شرکت سهامی. حالا تقویم شد، تعیین شد، تصدیق شد. خب، یعنی هر لحظه قابل بررسی است، یعنی فقط بازرس نیست، حسابرس مورد تایید بورس هم تایید میکنه. چه اتفاق میفته؟ تقویم شد، تایید شد، تصدیق شد. حالا به اجازه میدن پول چاپ کنی، برو تو بورس روی یک کاغذ بنویس 1000 تومان بده دست مردم. درسته؟ شما توی دادگاه خواسته ای رو که قابل قیمت گذاری نباشد، یعنی ارزش واقعیش قابل استنباط نباشد، رو چیکار کنیم؟ تقویم میکنیم و این ارزش قطعا ارزش فرضی. یه ایرادی که من همیشه تو دادگاه ها میگیرم، قضاتم بعضی وقتا باش مشکل دارن، اینه من میرم ایراد تقویم میگیرم، یارو اومده برگشته گفته که آقا من یک کالایی بهشون فروختم نمیده به من، من وکیل ندهنده یه نمیده به من، حق مقبم به 23. من میرم یه لایه میذارم میگم آقا تقویمش ایراد، اون میاد تقویمش رو افزایش میده میگه مقبم به 2 میلیارد تومان، دادگاه از این داره بسیشی گرفته حقی، من دوباره میرم به تقویم چه ایرادی میگیرم؟ میگم قابل تقویم نیست چون ارزش واقعیش قابل کشف میشه. چیزی قابل تقویمه ولو به ارزش بالا که ارزشش قابل کشف نباشه، چیزی که ارزش قابل کشف اصلا قابل تقویم نیست، چه به پایین چه به بالا. درسته؟ پس شما توی دادگاه فرض ارزش میکنه. حالا برابرش ما به برابر PSA جواز رو ارزش گذاری میکنیم و فرض ارزش فرض ارزش. پس بنابراین با قرارداد مشارکت شرط مشارکت سرمایه گذاری فرض میکنه. شرط مشارکت سرمایه گذاری ارزش واقعیست، مشارکت در تولید تقویم. درسته؟ حالا شما میپرسی، من اینجوری مثال میگم، اینجوری سوال میکنم، یعنی یه کیس به شما میدم، میگم یه قرارداد یه اینجوری اوکی، یه قرارداد یه اینجوری، این مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری، یا برمیگردم میگم که شما مشاور وزیر نفتی و میخوای ارزش تقویمیه، همین هم بردیست، این هم گیفت من دو شما بدید. شما شرکت مشاور وزیر نفتید و میخواید ارزش تقویمی امتیاز نفت رو به ارزش واقعی تبدیل کنید، چی کار کنید؟ شما مشاور وزیر نفتید، میخواید ارزش تقویمی سرپختی نفت رو در شرکت ملی نفت به ارزش واقعی سرپختی نفت تبدیل کنید، چی کار
کنید؟
دارم میگم یکی از سوالای امتحانتون. اوکی؟ این هم روش بدی نیست، موافقی؟ آره. نه اوپن بوک که سر جلسه امتحان اوپن بوک نمیتونی ببری.
نه همینجوری سوالشون بدیم ما جوابش
بدیم. آره ولی یه شرطی داره. خب اگه مثل هم بنویسید به یه نسبت نمره همتون رو میارم پایین. چی؟ به یه نسبت همه رو میارم پایین، یعنی همه رو میارم رو پایین ترین نمره‌ای که گرفته. نه دارم یه شرطی باهاتون میکنم، میگم اگه سوال امتحان رو لو بدم و بعد برید 15 تا کپی پیست برای من بردارید بیاری. چون واقعا اگر مثل هم دیگه در بیارید چیز میکنم، منظورم اینه که اگه رفتید با هم مطالعه کردید، بعدم اینقدر اسکل نیستم ها که مثلا بابا از و تاز و تو بگی من اول اینو می نویسم بعد اون آره این کارا بکنید. آره یا نه رأی بگیرید، بگم سوالا رو، سوالا رو بگم و مثلا هم ننویسید. خب رأی دارم میگیرم، اینجوری اینجوری نکنید. کسایی که موافقن که سوالا رو بدم و پاسخهای مشابه رو نمره رو بیارم پایین، بگیر بالا حرف نزن. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 رایو مافیا کی بود؟ احتمالاً شارت.
فرض
است دیگه
روی سوال یکی جواب
شد
یکی.
نه دیگه. اصلا ما عادت شما باید از با هم نه هر شب ها دور هم جمع میشیم با هم مصالحه میکنیم در مورد کلاس شما.
نمیخوام. شرکت ها رو هم میکنیم.
شرکت ها رو هم میکنیم. یعنی از
داخل
جزوه
هستیم.
یعنی از داخل جزوه
هستیم.
نه میگم شرکت ها را میتونم اینجوری امتحان بدم. نه هنوز کار دارم. خب این یه سال بذارید درسمو بدم بریم بعدی موضوع بعدی. بعضی هم میگن که آقا این پی اس ای اصلا همون سرویسی میان این سرویس. چند تا دلیل براش میارم. دلیل اول میگن آقا در پی اس ای و در سرویس مالکیت نفت درون مخزن مال کشور نفتیه در هر دو. دو در پی اس ای و سرویس مالکیت نفت استخراج شده هم به شرکت نفتی منتقل نمیشه. روشنه یا نه؟ نفتی هم که استخراج شده نه تو پی اس ای نه تو سرویس ماله شرکت نفتی نیست. یه دلیل دیگه هم میارن میگن فرمول مالیش هم یکی. پس چی میگید پی اس ای سرویس تو مدل قرار بده؟ ببینید این سوالایی اینایی که دارم میپرسم اینا موضوع پایان نامه است که تو سوال یارو رو که میشنوی میگه ای آرا راست میگه. این سواله و فرضیه درسته؟ نه اینکه شما بیای برگردی بگی اول من میخوام در مورد پی اس ای پایان نامه بنویسم، یه جمله توصیفی انتخاب میکنی، بعد میای همین جمله رو چیز میکنی، سوالی میکنی آیا پی اس ای قرارداد است، بعد میای فرضیش میکنی بله پی اس ای قرارداد است، بعد میگی موضوع پایان نامه چیه؟ بررسی تحلیلی قراردادهای پی اس ای در عرصه گستره صنعت نفت و گاز با تأکید بر نیازهای روز کشور. سوالت چیه؟ آیا پی اس ای قرارداد است؟ فرضی هم بله پی اس ای قرارداد.
اصلا قبول
نیست
سوالی که آیا پاسخ شده جواب بله خیلی
داشته باشه. من بعد همین ایراد بهت میگیرم می‌نویسی پی اس ای چگونه قراردادی است؟
پی اس ای
اش هر یعنی شما هر جوری دارید دست و پا میزنی که اون کار اصلی رو نکنی. کار اصلی چیه بچه تو پایان نامه؟
همین بررسی
فقط. 90 درصد کار پایان نامه پیدا کردن یه سوال خوبه که وقتی از یارو میپرسی یارو بگه ای. یعنی همون کاریه که یه استاد باید سر جلسه امتحان با دانشجو بکنه، شما باید با استاد تو پایان نامه بکنی. میری سر جلسه امتحان میگی این از کجا درآورده؟ اینو چرا من هرچی فکر میکنم یادم نمیاد این سوال. این سوال کجا بود؟ اینو چجوری باید جواب بدم؟ همین بلا رو شما باید تو پروپوزال سر استادت بیاری. یعنی یه سوالی بذاری جلوش برگرد بگه 90 درصد پایان نامه‌ت با همین اهه تمام. شما بر اساس همین اهه میری پلان در میاری، میری فصل بندیات در میاری، چون قرار جواب اون سواله رو بدی. یعنی شما در طول پایان نامه قرار یه استادی از یه اهه برسونی به یه آها. این کاری که بکنی بعد برمیگردن بهت میگن شما استحقاق دریافت
درجه
کارشناسی هستی. این تونستی یه دکتری رو اسکول کنی، اگه تونستی همچین کاری بکنی آره دیگه پنج کاری. خب جوابش چیه؟ سه تا سوال بود دیگه. یک، آقا در پی اس ای و در سرویس مالکیت نفت درون مخزن منتقل نمی شود، اینو جواب بدید که این استدلال درسته یا نه، که این شباهت کانسشن شباهت پی اس ای، شباهت پی اس ای، این شباهت پی اس ای و سرویس و تفاوتش با کانسشن درسته؟
نه
یا آره؟ آره یا نه؟ این ویژگی قرارداد بالادستی اصلا نفت درون مخزن منتقل نمی شود. پس بیا بگو کانسشن هم پی اس ایه، کانسشن هم سرویسه.
فقط دوستان
فرقش
این بود
که
بلند مدت بودن و قابل
تمدید
بودن.
اوکی شد؟ پس بنابراین ایراد اولی که داری میگی رو حواس. تو میگی شباهت پی اس ای و سرویس اینه که جفتشون مالکیت نفت درون مخزن منتقل نمیشه. من میگم نه آقا، در هیچ کدوم از بالا دستی ها منتقل نمیشه. چرا؟ چون اصلا در مالکیت قابل ثبت نیست. این حله. بریم سراغ سومی. سومین ایرادش چی بود؟ میگه مدل مالیش مثل مدل مالی سرویسه. این جوابش چیه؟ جوابش اینه که شما یه پدر و پسری رو با هم دیگه میبینی، یه مادر و دختری، یه مادر و پسری با هم دیگه میبینی، بعد رو میکنی به پدره میگی ماشالله ماشالله چقدر شبیه پسرت شدی. یا تو به پسره میگی چقدر شبیه اول پی اس ای بوده بعد سرویس در اومده، یا اول سرویس بوده بعد پی اس ای در اومده؟ اول پی اس ای بوده بعد سرویس در اومده. نتیجتا مدل مالی سرویس مثل پی اس ای، نه اینکه مدل مالی پی اس ای مثل سرویس بشه. و دقیقاً به همین دلیل ما یه سری حقوقدان داریم که برمیگردن میگن آقا توی سرویس دنبال مدل جدید نگرد. کسی که پی اس ای بلده 90% سرویس هم بلده. درسته؟ مثل این میمونه که شما برگردی بگی طرف میگه ساز تخصصی من ویالونه، این گیتارم میزنه. درسته؟ کسی که دستش روی ویالون چرخه دارو گیتارم میچرخه. تبلو مثلا پیانو نیستش که برگردی بگی فرق دارن با هم دیگه، نه این از یه رست. ولی ایراد دومیه خیلی ایراده جونداریه. میگه تو جفتش مالکیت نفت استخراج شده هم منتقل نمیشود، ولی تو کانسشن منتقل میشه. حالا چی میگه؟ میگه توی پی اس ای و توی کانسشن تو جفتش نفتی هم که استخراج شده مالکیتش به شرکت نفتی منتقل نمیشه، ولی تو کانسشن میشه. چرا؟ کیا سر کلاس شرکت ها بودن؟ ساعت ها. من وقتی اهلیت تمتع رو میگیرم از تو و میدم به یک موجودیت داخلی یا خارجی بهش میگن امتیاز. درسته؟ امتیاز عبارت است از سلب اهلیت تمتع از تابان و اتباع و تخصیصش به یک موجودیت داخلی یا خارجی. درسته؟ من وقتی برمیگردم میگم نیروهای مسلح حق حمل سلاح دارن، یعنی بقیه اهلیت تمتع تملک سلاح ندارن. وقتی برمیگردم میگم دیگران اجازه اهلیت تمتع مورفین ندارن، یعنی فقط سازمان داروسازیه که میتونه تملک بکنه، درسته؟ وقتی برمیگردم میگم امتیاز نفت از آن شرکت ملی نفت است یعنی چی؟ اینو میگید باز دوباره با این دمپای خیسه باید بزنم. تا الان توضیح دادم این حساب تولید
و کنترل.
تا الان داشتم چی لا تائلات میگفتم؟ گفتم اهلیت تمتع تملک نفت را یعنی دادم به شرکت ملی نفت. یعنی چه کسی در ایران میتواند مالک نفت بشود؟ غیر از شرکت ملی نفت. یعنی من نمیتونم؟ شما چی؟ دانشگاه آزاد چی؟ اون شرکت بی پی چی؟ پس بنابراین اگر نفت ملی شده باشه، ملی سازی یعنی سلب اهلیت تمتع از اتباع و تابعان و تخصیصش به یه موجودیت داخلی. یعنی هیچ کس نمیتواند مالک نفت بشود، نه ایرانی، نه غیر ایرانی، نه در قالب کانسشن، نه در قالب پی اس. درسته؟ بگو.
دولت هم نمیتونه.
نه دیگه، مال شرکت ملی نفت. تا اینجا روشن؟ خب. پس بنابراین توی ایران کی میتونه مالک نفت بشه؟ من میتونم؟
نه.
اول اینجایی که من میتونم مالک نفت بشم کجاست؟ نقطه صفر. پس توی پی اس ای مالکیت نفت شرکت نفتی در پایانه صادراتی منتقل میشه. شرط مشترک تمام قراردادهای پی اس ای. چون شرط این که شما پی اس ای ببندی از قبل این هست که تو صاحب امتیاز نفت باشی، توی شرکت ملی نفت صاحب نفت، صاحب امتیاز نفت باشی. صاحب امتیاز نفت باشی یعنی چی؟ یعنی اهلیت تمتع از آن توست و دیگران اهلیت تمتع ندارن. دیگران شامل شرکت نفتی خارجی هم
میشه.
پس کجا نفتو بهش منتقل میکنی مالکیتش؟ پس اینی که در پی اس ای مالکیت نفت منتقل نمیشود به خاطر اینه که امتیاز نفت مال شرکت ملی نفته، در قراردادهای سرویس هم منتقل نمیشود چون بازم امتیاز نفت یا متعلق به شرکت ملی نفت یا متعلق به دولت است. ولی امتیاز در قرارداد کانسشن امتیاز متعلق است به شرکت نفتی.
یعنی
پس
ما
بریم
پایلی
مرزی میشیم نفت رو صاحب بشیم. میتونید بخرید. وقتی میگن فروش نفت، حالا بعضی ها دیدید الان چه اعتراضی میکنن. ما در مورد سلبریتی ها صحبت میکنیم، در مورد ماچ آقای حمید محمدزاده صحبت میکنیم و قانون بودجه رو نمیخونیم. قانون بودجه امسال اومده برگشته گفته که برای تأمین هزینه های این سازمان، این سازمان، این سازمان، این سازمان شرکت نفت موظف هست بهش نفت تحویل بده. چی؟ حالا معنی چی؟
یعنی میدم بفروش خودت، پولشو بیار فرش کنترل داره
و کجا بفروش؟
داخل خاک.
نگفته در خارج از خاک، نگفته در خارج از صادراتی.
همینجا دم در شرکت
کنم، همینجا دم در شرکت نه برو تحویل خارجش رو بده. درسته؟ بعد صدا در اومده که آقا ملی شدن صنعت نفت
چی شد؟
چی شد؟ ملی شدن صنعت نفت یعنی سلب اهلیت از تمام اتباع و تابعان و تخصیصش به موجودیت داخلی، فقط و فقط شرکت ملی
نفت.
تو گرفتی؟ حالا داری برمیگردیم بینم میدم بینم میدم بینم. اون وقت چه اتفاقی افتاده؟ شما کجای قضیه رو گم کردی؟ شما به جای اینکه به عنوان یک دانشجو بفهمی وظیفت و رسالتت کجاست، رفتی تو ماچه نوید
محمد.
بعد کجا اون وقت دوزارید میفته استاد کیه؟ میبینیم پنج سال قبل یه نفر گلی شجه رو بده، همان برگشتن گفتن این دیگونه است، گفته اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت و لغو امتیاز شرکت ملی نفت و و انتقال امتیاز شرکت ملی نفت دولت به منزله شکست ملی سازی صنعت نفت. چرا؟ چون دولت یک موجودیت بسیطه. دولت میگه امتیاز نفت مال من، حالا اینقدرش میخوام بدم به وزارت دفاع، اینقدرش میخوام بدم به وزارت نیرو، اینقدرش میخوام بدم به فلان نگاه. میتونی بگی نه؟
نه.
ولی 5 سال پیش که یارو شروع کرد خودشو زدن که آقا اساسنامه شرکت ملی نفت اصلاح نکنید، امتیاز از شرکت ملی نفت نگیرید به دولت ندید، همه میگفتن دیوون هست. حالا اینم میشه اونم میشه. بعد 5 سال پیش اگه یه نفر توی برگه امتحانی سوال میدار که دادن امتیاز نفت به شرکت ملی نفت با دادن امتیاز نفت به وزارت نفت چه فرقی میکنه؟ دانش آموز میشن ادعی بر این اعتقادند
که
و ادعی بر آن اعتقادند که. ولی الان که بعد 5 سال نگاه میکنی میگی عجب کثافتی به بار اومد. پس بنابراین 5 سال پیش اگر تو دانشی طلبی این سال جلوت میذاشتن مینوشتی دادن امتیاز بشه به دولت به منظره نابودی ملی شدن به صنعت نفت از پول استاپ نان نگوشید، درسته؟ مثل یه پزشکی که شما میده پیشش برمیگردی میگه دکتر من دیابت دارم، میگه خب، یه قندم 700ه، میگه خب یه شیرینی بخور،
زنده هست 700
تو برمیگردی یه دی
این
باورم 4 تا فوش بهش میدی، اون فوشی که داری میدی اصلا یه نفت داری میدی، درسته؟ ولی اگر برگشتی گفتی نه خب حالا بخورم، حالا
بخور
نصفش یه کنفر چونه یه چجا بخش باشید این شما مطلبه بخش
شده
یعنی اگر ببرن داد سر رو برمیگرد این رو بودن کم بخوره خیلی کم درست به گفتم مراعات کنه گفتم با دقت این برگاهی امتحانی تو من اینجوری میمیسید نمده کم میشا با دقت با رعایت موازین نشست نه حتما بشوده بنابراین دقت داشته باشید شما در مقام حقوقدان موظفی مفاهیم چی یاد بگیرید دقیق یاد بگیرید مفاهیم رو اصولی یاد بگیرید
این اجرایی شد این چیزی که فرق می‌دارم یعنی نابود شد
تمام
شد روز بیزونار اسفر
یعنی خودش نمیدونه که مثلا اول سال یاد این
که
سوده
از بودجه خارج شده
رو
نه روشن شده ارسا؟
نه
یه سوال دیگرم بگم برای امتحان شما وزیر نفتی شما وزیر نفتی میخواید امکان انعقاد قراردادهای TSA رو فراهم با چه موانع قانونی مواجه هستید؟
خیلی گسترده است.
اصلا گسترده.
به نظر پس گسترده میاد.
با چه موانع قانونی مواجه هستید؟ و این موانع قانونی چگونه باید برطرف بکنید؟ و با توجه به روشن شد قسمت اول سوال روزی به اینه که الان با من قانونی PSA مواجهی. چجوری با من قانونی PSA مواجهی؟ 50%شو بهتون میگم، باقیشو نمیگم. 50%ش اینه که شورای نگهبان گفت PSA قرارداد کانسشن. چجوری میتونید به شورای نگهبان ثابت کنید PSA کانسشن
نیست؟
نخیر، این سوال اول دارم. یه مانع قانونی دیگه هم داری؟ که دست دارم، دو تا مانع قانونی داری. مانع قانونی اول شورای نگهبانه که میگه PSA کانسشن نیست. چجوری برای شورای نگهبان ثابت میکنی PSA کانسشن نیست؟ دوم، یه مانع قانونی دیگه داری؟ این مانع قانونی چجوری رفع میکنی؟ و چجوری قرارداد کانسشن میبندی؟ این دو تا سواله. سیاست نفتی کشور فقط قرارداد سرویسه. شما وزیر نفتی؟ میخوای قرارداد PSA هم ببندی؟ میخوای قرارداد کانسشن هم ببندی؟ موانع قانونی PSA چیه؟ یه 50% تقلب بهتون رسوندم. گفتم دو تا موانع هست. یکیش شورای نگهبان. چجوری میده شورای نگهبان قانع میکنی کانسشن PSA؟
نیست.
یه مانع قانونی دیگه دارم، اون مانع قانونی هم درس دادم این جلسه. باید داری پیدا بکنی. و دوم، میخوای کانسشن ببندی. چجوری کانسشن ببندی وقتی قانون اساسی تا یه امتیاز رو بیگانه با هم میکرد؟
من
درست دارم.
خب
الان میخوای امتحان بدی؟
خب بگم این همون جلسه است.
میخوام نظرتون رو بدونم.
کانسشن گفتین تو تا معنا داره، ما هر دو معنا رو
من که میتونم چی گفتم.
آره میخوام نظر
شما. اوکی
ما نظر شما
باشه. پس دو تا سوالتون فعلا مشخص. سوال دیگه؟ سوالاش نخواهی. خب اینجوری امتحان نمیگیرم. چهار تا چهار نمره ای، 16 نمره، 5 نمره، نمره کلاسی 21 نمره. چون یه نمره دارم امتحان میکنم پس بنابراین دیگه رحم نمیکنم. اون پنج نمره هم هفته آینده توپل ازتون شفاهی سوال میپرسم. بله و شرکت ها هم توپل سوال میپرسم. خسته نباشید بچه‌ها.